ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. اردن سفیر ایران را احضار کرد. دیپلمات‌های ایرانی شاغل در عربستان روز چهارشنبه به تهران بازگشتند. بحرین از کشف گروهی تروریستی مرتبط با ایران خبر داد. اردن روز چهارشنبه سفیر ایران در این کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. خبرگزاری دولتی اردن خبر داده است که مقام‌های وزارت خارجه این کشور سفیر اردن را در اعتراض به حمله اخیر به سفارت عربستان در تهران احضار کردند. این خبرگزاری همچنین گفته است که در جریان این احضار اردن به آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی نامیده شده اعتراض کرده است. در روزهای اخیر شماره زیادی از کشورهای عربی با احضار سفرای ایران یا قطع رابطه دیپلماتیک با تهران به اتفاقات اخیر در حمله به سفارت و کنسولگری عربستان اعتراض کردند. سفیر ایران در عربستان سعودی همراه با 54 نفر از دیپلمات‌های ایرانی روز چهارشنبه به تهران بازگشتند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر خارجه ایران، از این دیپلمات‌ها هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد استقبال کرده است. حسین صادقی، سفیر ایران در عربستان، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما واکنش مردم به اعدام شیخ نمر را تبیید دانسته، اما در این حال گفته است که عده‌ای با سوء استفاده از این اتفاق به سفارت عربستان حمله کردند. عربستان روز دوشنبه از قطع رابطه دیپلماتیکش با ایران خبر داد و به دیپلمات‌های ایرانی 48 ساعت فرصت داد تا خاک عربستان را ترک کنند. کشور بحرین میگوید یک گروه تروریستی مرتبط با ایران را کشف کرده است. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در این کشور بوده، شناسایی و بازداشت کرده است. در این بیانیه گفته شده که این گروه با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان ارتباط داشته و به دنبال طرح‌ریزی انفجارهای متعدد بوده است. این چندمین بار است که بحرین از کشف گروه‌های مسلح مرتبط با سپاه پاسداران در این کشور خبر می‌دهد. بحرین روز دوشنبه ارتباط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با درخواست از عربستان سعودی برای توقف تنش گفت ریاض در طول 2.5 سال گذشته برخلاف تلاش‌های تهران برای ایجاد تفاهم و برادری عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف این اظهارات را روز چهارشنبه در یک نشست خبری با ابراهیم جعفری، همتای عراقیش، در تهران بیان کرد. او همچنین با تایید انجام گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی‌اش جان کری گفت که با او درباره برجام صحبت کرده است و صحبت درباره اتفاقات اخیر با عربستان به معنی انجام مذاکره نیست. وزیر خارجه ایران در همین حال با غیر قابل قبول خواندن اتفاقاتی که در شهرهای تهران و مشهد در مقابل اماکن دیپلماتیک عربستان روی داد، گفت که ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی یا قانون شکنی کردند برخورد جدی خواهد کرد. به گفته آقای ظریف، تمام مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را به شدت محکوم کردند. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. 51 روز مانده به انتخابات و 4 روز مانده به پایان مهلت بررسی صلاحیت نامزدها، روز سه‌شنبه در تهران اعلام شد که صلاحیت شمار زیادی از نامزدها تایید شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
با پایان مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت استان‌ها بررسی صلاحیت این نامزدها را آغاز می‌کنند. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، تا روز سه‌شنبه 814 نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت و 876 نفر هم از نامزدی منصرف شدند. به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور، کسانی که صلاحیتشان رد شده است از روز چهارشنبه حق اعتراض دارند.
کسانی که به رأی هیئت‌های اجرایی اعتراض دارند از فردا میتونن به هیئت نظارت استان مراجعه بکنن، اعتراض خودشان رو اعلام کنن یا به فرمانداری بدن. فرمانداری برای هیئت نظارت استان خواهد فرستاد.
در این میان اعلام شد که صلاحیت 2299 نفر از نامزدهای حوزه تهران تأیید شده است که در میان آنها نام حمید رسایی نماینده تندرو مجلس نهم دیده نمی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمید رسایی در آخرین جلسه هیئت اجرایی انتخابات تهران روز یکشنبه 13 دی ماه رد صلاحیت شده است. حمید رسایی در سایت شخصیش نوشته است که به رغم اینکه استعلامات او از مراکز چهارگان مثبت بوده، وی رد صلاحیت شده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه سفر به شهر آمل با اشاره به سرلیست حزب کارگزاران سازندگی ایران در تهران گفت در سرلیست کاندیداهای مورد حمایت پایتخت مهمترین فرد محمد رضا عارف است. آقای مرعشی در مورد جای گرفتن نام علی لاریجانی در لیست حزب کارگزاران سازندگی ایران هم گفت علی لاریجانی در شهرستان قم ممکن است در لیست اصلاح طلبان حامی دولت جای گیرد. روز سه‌شنبه 400 نفر در آزمون داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان شرکت کردند. در این آزمون اما برخی چهره‌های سرشناس مانند حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شرکت نداشت، در حالی که مقام‌های برگزار کننده آزمون اعلام کردند که برگزاری آزمون به اطلاع داوطلبان رسیده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن خمینی نوشت که از او دعوتی به عمل نیامده است. سیامک رهپی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
به طرق متعارف اطلاع رسانی صورت گرفته، اون کسانی که ثبت نام کردن از طریق این اطلاع رسانی قاعدتا باید مطلع می شدن. اطلاع رسانی هم یه بخشش به صورت در واقع عمومی بوده، اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ملی، از طریق سایت شورای نگهبان، به عنوان یه اقدام تکمیلی و همون شماره‌های تماسی که خود داوطلبان هم اعلام کرده بودند اطلاع رسانی شد و پیامی که براشون ارسال شد.
به گزارش رسانه‌ها در جمهوری اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش عامه جمعه سراسر کشور با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو گفته است که یکی از مراجع چهارگانه پرونده 63 نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان را به ما ارجاع داده بود که طبق آن برخی از این افراد قمارباز و مشروبخوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.
خبرگزاری ها از قول تلویزیون دولت ایران و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش می دهند که جمهوری اسلامی از دومین انبار زیرزمینی موشک های بالیستیکی رونمایی کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
اقدام یک جانبه رئیس جمهوری آمریکا در اعمال کنترل سخت‌تر و بیشتر بر امر مالکیت اسلحه در این کشور تنها راه ممکن در اجرای یکی از سیاست‌های دولت او در آخرین سال اقامت در کاخ سفید توصیف شده است. اقدام آقای اوباما مقررات مربوط به صلاحیت فروشندگان اسلحه را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد، راه‌های گریز از قوانین جاری برای مالکیت سلاح گرم را تا حدود قابل توجهی سد می‌کند و مجازات‌های سنگینی را برای خرید اسلحه از دلالان و واسطه‌ها اعمال می‌کند. از این پس فروشندگان اینترنتی اسلحه نیز برای ادامه شغل خود باید جواز دولتی کسب کنند. فرمان رئیس جمهوری در این حال وزارت دفاع آمریکا را مجاز می‌دارد تا از تولید کنندگانی که فناوری‌های ایمنی مانند اسکنرهای انگشت‌نگار را به کار می‌گیرند اسلحه بخرد. از این پس پیشینه متقاضیان خرید اسلحه با موشکافی دقیق‌تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از دستیابی بیماران روانی به اسلحه گرم جلوگیری شود. آقای اوباما در توضیح و توجیه اقدام خود میگوید هنگامی که از اعضای کابینه خواستم تا اقدامات عملی را مورد بررسی قرار دهند، پس از مدت‌ها مطالعه پیشنهادهایی ارائه دادند که در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری قرار می‌گیرد. علاوه بر این، اکثریت بزرگی از آمریکاییان و از آن جمله دارندگان اسلحه از محدودیت‌های اعمالی پشتیبانی می‌کنند. تدابیر آقای اوباما در آغاز آخرین سال ریاست جمهوریش با مبارزات انتخابات بر سر جانشینی او همزمان شده که بی تردید بر داغی بازار گرم تبلیغات انتخاباتی خواهد افزود. جمهوری خواهان به ویژه در کنگره آمریکا از دخالت رئیس جمهوری در قانون اساسی این کشور که حق مالکیت اسلحه برای شهروندان را محترم می شمارد به شدت انتقاد می کنند. سناتور مارکو روبیو از جمله نخستین کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری بود که تصمیم آقای اوباما را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این تصمیم موجب تضعیف قوانین کشور می شود. سناتور تد کروز از دیگر مدعیان ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت آقای اوباما هر چه می خواهد می تواند برای سوء استفاده از قدرت خود به کار گیرد، ولی نمی تواند کشور را با قلم به دست گرفتن اداره کرد. بر اساس تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، 200 تن دیگر به اعضای آژانس ATF، پلیس فدرال که بر عرصه خلافکاری‌های احتمالی در خرید و فروش الکل، فراورده‌های تنباکو و اسلحه گرم و مواد منفجره نظارت دارد، اضافه خواهد شد. بودجه استخدامی این 200 مأمور جدید باید از سوی کنگره آمریکا تصویب شود که در کنترل جمهوری‌خواهان است.
خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا که به زندگی و پروندگی سیاسی مسعود عرب چوبدار میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 1392 و پس از بازداشت در زندان‌های اوین و رجای شهر روزگار می‌گذراند. بازداشت او بر عهده نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و دوران بازجویی اولیه را در سلول‌های انفرادی وابسته به اطلاعات سپاه گذراند. اتهام مسعود عرب چوبدار ارتباط با دوبل متخاصم و افشای اسناد محرمانه اعلام شده است. هرچند جزئیاتی از مصادیق این اتهامات در دست نیست. مسعود عرب چوبدار با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. او بخش عمده گذران دوره محکومیت خود را در بندهای امنیتی زندان رجای شهر کرج و زندان اوین گذرانده است. آنطور که آقای عرب چوبدار در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نوشته، این زندانی امنیتی بر اثر فشارهای جسمی و روحی ناشی از بازجویی‌ها و بازداشتش دچار بیماری‌های عصبی شدیدی شده است که مصرف مداوم دارو برای این زندانی امنیتی را الزامی کرده است. در دوره‌ای که مسعود عرب چوبدار زندانی بوده، گاه از دسترسی به داروهایش محروم مانده و همین موضوع باعث تشدید بیماری‌های عصبی و روانی او شده است. تا جایی که عوارض این بیماری منجر به بروز تشنج و مراجعه او به بهداری زندان یا مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان شده است. مسعود عرب چوبدار در دوران حضورش در زندان اوین تهران و رجای شهر کرج به دلایل مختلف از جمله وضعیت نامناسب خود یا برخورد نامناسب مسئولان زندان با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی اعتصاب قضا کرده است. او پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی و افشاگرانه زندانیان عقیدتی و سیاسی را نیز در این سالها امضا کرده است. مسعود عرب چوبدار از جمله 11 زندانی است که در جریان حمله ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 در آن بند حضور داشت و پس از آن اتفاق که به پنج شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد. مسعود عرب چوبدار در آذر ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که مدت محکومیت او به پایان رسیده، اما مسئولان زندان از آزادیش جلوگیری کرده اند و او را به تداوم حبس تهدید می کنند. این زندانی امنیتی همچنان در بند 12 زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شود.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان این بخش خبری میرسیم تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.